بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیات سیاسی قرآن در فصل رابطه مردم و حکومت بود. به سومین نکته در این فصل رسیدیم که عبارت است از رعایت توان و ظرفیت مردم در اجرای حکم، یا تحت عنوان انطباق قانون یا انطباق اجرای حکم با ظرفیت و توانایی مردم به وسیله حاکم. ما این بحث رو بخواییم از خواهیم یه نکتهی صورت مقدمه عرض کنم خدمت شما، که خصوصا در اسلام برای خود اساس دین و مکتب دو اصل قائل هستیم که ما در اجرای حکم حاکم اسلامی بایست این دو اصل دقیقا رعایت بشود، یکی اصل مرونت و یکی اصل صلابت. با توجه به اینکه رسالت اولیه یک حاکم دینی اجرای اسلام و قوانین و مقررات دین هست و مسئله مدیریت جامعه و مردم در سایه اجرای قانون دین هست، خب اینجا اجرای این دو اصل با یک دیگر احتیاج به یک نوع مدیریت خاصی دارد که شاید اگر جامعه دینی نباشد، مدیریت در اون جامعه در حفظ انطباق اجرای حکم با ظرفیت و توانایی مردم ساده تر باشه. اما در جامعه دینی اجرای این مطلب که نکته سومه از رابطه حکومت و مردم هست مشکله. ما از یه طرف در اسلام مرونت داریم که بایستی مقتضای مرونت همون انطباق اجرای حکم با ظرفیت و توانایی مردم است. از یک طرف در اسلام صلابت داریم. خب این آقای حاکم که میخواد مدیریت کنه جامعه رو بایستی بین این صلابت و بین این مرونت در مدیریت خودش جمع کنه. صلابت دین یک اصل هست و باید رو با توجه کنیم. در وقتی که امیرالمومنین علیه السلام از جنگ یمن برمیگشتن، خب مسئله فتح یمن به وسیله امیرالمومنین از نقطه های برجسته تاریخ اسلام هست. یمن منطقه تمدن نشین عربستان بود در جنوب عربستان، علارغم اینکه ظهور پیغمبر اکرم در حجاز بود و حجاز منطقه بدوی عربستان بود، یعنی اعراب چادرنشین، کوچنشین، یعنی تو حجاز زندگی میکردن، اما شهرنشین ها و متمدنین در یمن بودن و منطقه یمن با یک جنگ اونا با یک سریه فتح شد که فرماندهش امیرالمومنین علیه السلام بود و وجود اقدس امیرالمومنین تمام این منطقه تمدن نشین عربستان و شهر نشین عربستان رو با لشکری که پیغمبر فرستادن به فرماندهی مولا حضرت اونجا رو فتح کردن. فتح یمن برای مسلمان ها یکی از به اصطلاح نقطه های عطف تاریخ اسلام بود که بعد از فتح یمن و غنایم یمن وضعیت مسلمان ها یک جهش پیدا کرد. دو جهش مسلمان ها در تاریخ اجتماعی خودشون داشتن، در اقتصادی یه جهش در فتح خیبر بود که یه مرتبه اون ثروت کلان در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، یه جهش هم در فتح یمن و اتفاقا هر دو فتح هم به دست توانمند امیرالمومنین علیه السلام صورت گرفت. خب اینا در جنگ یمن که برمیگشتن تصمیم گرفتن پیغمبر اکرم و مردم مدینه و مسلمان ها به استقبال سپاه برن و این رو به امیرالمومنین علیه السلام خبر دادن. امیر رومین مثلا منزل یک دو سه منزل مونده بودن به مدینه، سپاه رو نگه داشتن و فرمودن حالا که من ناس پیغمبر و مسلمان ها به استقبال بیان، شو اینجا صبر کنید، قبلا من خودم برم خدمت پیغمبر اکرم و قضیه از رسول الله جویا بشم، ببینم تکلیف ما در این مسئله که پیغمبر میخوان بیان استقبال چیه. امیر رومه سپاه رو اونجا نگه داشتن، خودشون اومدن به مدینه خدمت پیغمبر رسیدن و کسب تکلیف کردن برای کیفیت ورود سپاه به مدینه به استقبال پیغمبر و مسلمان ها از سپاه. وقتی امیر رومه برگشتن که خب با سپاه بیان و پیغمبرم بیان به استقبال سپاه، دیدن که این سپاهیان اسلام تمام این اونیفورم هایی که از سپاهیان یمن گرفته بودند که غالبا لباس های زربفت و مدال ها بود، اینا همه رو پوشیدن و حالا ملبس بی لباس ها شدن که مثلا با این کیفیت فکر کردن با پیغمبر اکرم ملاقات کنن. مولا علیه السلام خیلی ناراحت شدن، دستور فرمودن که کلی لباس ها رو در بیارید، به خاطر اینکه لباس ها غنایم هست و ما حق تصرف در غنایم نداریم، تصرف در غنایم به وسیله پیغمبر اکرم و ما نمیتونیم. این مسلمان ها خیلی ناراحت شدن، این سربازان مسلمان سپاه اسلام که حالا رفتن و یه جنگ بسیار سرسختی رو انجام دادن، برگشتن به حالا عشقی که آدم با این لباس ها وارد بشن که هیبتی داشته باشن و به خودی به پیغمبر نشون بدن مسلمان ها. و امیرون دستور دادن خیلی بله اصار بکنید، سفت امیرون ایستادن و مقاومت کردن، من فرمانده هستم، من دستور نمیده اصار بکنید، با همون شمشیر و لباس خودمون وارد میشیم، اینا هم غنایمه، حالا پیغمبر اکرم این لباس ها رو برکست دارن خواست به او چه ببوشیم، اما تا پیغمبر تصرف در غنایم نکردن ما به هیچ وجه حق تصرف در غنایم نداریم. خب اینا مجبور لباس ها رو در آوردن دیگه، لباس ها رو در آوردن، پیغمبر امیرون هم لباس ها جمع کردن و با همون کیفیت خاص با بقیه غنایم اینا رو بسته‌بندی کردن که حرکت کردن به طرف مدینه. اولین ملاقات خب پیغمبر اکرم اومدن به استقبال و خیلی به اصطلاح سپاهیان و پیغمبر تقدیر کردن، تشویق کردن، احترام کردن، مسلمان هم خیلی احترام کردن اینا رو. اینا وقتی مورد تفقد پیغمبر اکرم قرار گرفتن، اول حرفی گینا با پیغمبر شدن از امیر رومین شکایت کردن که حالا ما در رکاب علی رفتیم و فداکاری کردیم و اینقدر مثلا شهید دادیم، ما بعضی از ما زخمی به اصطلاح ما جانباز اینا برگشتیم در مقابل یه حرکتی که ما انجام دادیم که حالا اون حرکت من برای نشان دادن عظمت لشکر اسلام بود، خواستیم این لباس ها رو بپوشیم، خلاصه علی با ما اینجوری برخورد کرد و دستور لباس ها رو بکنید و حق ندارید در اموال تصرف کنید. جمله ای که پیغمبر فرمودن است که فرمودن لا تشکو علیان فانه والله لاخشن فی ذات الله، پیش من از علی شکایت نکنید، قسم به خدا که علی در راه خدا و در اجرای حکم خدا اخشن است. این رو هم سنی های روایت رو نقل کردن هم شیعه ها که فرمودن والله لا تشکو علیان والله انه لاخشن فی ذات الله، منتها خب یه عده افراد به خاطری که معنای اخشن رو میفهمن آمدن گفتن که امیرون یه مرد خشنی بوده و بعضی هم گفتن که ما در اسلام خشونت داریم به خاطری که پیغمبر در مورد علی فرمود لاخشن و فی ذات الله. اخشن در لغت به معنای اسلب هست، نه به معنای اون خشونتی که ما میگیریم، و این خب صلابت اسلامه و این صلابت رو پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام دقیقا مراقبت کردن و به هیچ وجه حاضر نشدن با سربازهای مسلمانی که از جنگ برگشتن فتح کردن مرونت نشان بدن. مدیر جامعه بود بین صلابت اسلام که عبارت از اون سرسختی قانون و قاطعیت قانون و بین مرونت، عرضم به حضورتون که این مدیریت رو رعایت کنه. حالا اجرای این مدیریت در جمع بین مرونت و صلابت چیه؟ صلابت مال اصل قانونه، در اسلام ما در قانون هیچ گونه عرضم تخفیفی نمیتونیم قائل بشیم و قانون رو نمیتونیم پس و پیشش کنیم و وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردن این رو عرض کردم با دیگم که فاطمه خثعمیه دزدی کرد از یک قبیله، دختر یکی از رؤسای قبیل بزرگ قریش بود. پیغمبر دست دادن که دستشو قطع کنن، رؤسای قبایل آن خدمت پیغمبر شفاعت کردن، پیغمبر فرمود نمیشه، فإن الحدود اذا انتهى إليه فليس لها مدرك، صف گرفتم و دست قطع میشه. صلابت قانون باید رعایت بشه، این صلابت مال قانونه، تو قانون حاکم و مدیر اسلامی نمیتواند تصرف کنه و قانون رو به اصطلاح پس و پیش کنه، اما اجرای قانون باید با مرونت باشه و در اجرای قانون رو توجه کنیم که ما حتما مرونت داشته باشیم. دو تا روایت ما داریم در مورد مرونت و عرضم به حضورتون که سماحت در اجرای قانون، که دقیقا این دو تا روایت برای ما ثابت می کند که در اجرای حکم و مدیریت بایستی ظرفیت و توانمندی مردم دقیقا مورد توجه قرار بگیره و اجرای حکم منطبق باشد با ظرفیت. دو تا روایت رو عرض کنیم بعد وارد آیاتی که برای مسئله دلالت دارن بشیم. یه روایت عرضم به حضورتون که روایت مربوط به عثمان ابن مزعون است. عثمان ابن مزعون از اصحاب پیغمبر اکرم بود و خیلی هم مورد توجه رسول الله بود، مرد جوان بسیار متدین متعبد و مجاهدی هم بود. یه روز عیال عثمان ابن مزعون آمد خدمت پیغمبر اکرم در مسجد و از شوهرش خدمت پیغمبر شکایت کرد و عرض کرد که یا رسول الله، الان مدت 2-3 هفته است عثمان ابن مزعون اهل و عیال خودش رو رها کرده، از زندگی دست کشیده، تمام شبها تا به صبح مشغول عبادت و در حال قیام است، همه روزی روزه میگیره و هیچ عنایت و توجهی هم به من که زن جوانش هستم نداره و این مرتب مشغول دعا و مناجات و گریه و زاری هست و دنبال کاسبی هم نمیره، زندگی ما هم لنگ مونده و ما تأمین نمیشیم، هم کاسبی رو ول کرده هم زندگی و زن و بچه رو ول کرده. میگن وقتی حرفا رو زن عثمان ابن مزعون به عمی پیغمبر اکرم زد، پیغمبر شدیدن غضبناک شدن، غضب پیغمبر در حدی بود که از تو مسجد حرکت کردن، کفشاشون رو نپوشیدن و کفشاشون رو به دستشون گرفتن، بابهای برهنه با سرعت اومدن تو خانه عثمان ابن مزعون، در حالی که عثمان ابن مزعون مشغول نماز بود و پیغمبر با عتاب عثمان ابن مزعون فرمودن که نماز زودتر سلام بده، نماز سلام داد، پیغمبر با عثمان ابن مزعون فرمودن که این چه وضعی هست که تو پیدا کردی و تو چرا این برنامه از زندگی دست کشیدی، از عیال دست کشیدی، کاسبی تو ول کردی، ما باعث تو بر رهبانیه ولیکن باعث تو بل ولیکن باعث تو به دین سمحت سهله مانه. فرمودن که لم یرسلن الله بر رهبانیه ولکنی بعثنی بالحنفیت سهلت السمعه اصوم و اصلی و المس و اهلی فمن احب فطرتی فلیستن بسنتی. این رو پیغمبر فرمودن که الان سنت من اینه که من هم عبادت میکنم، هم به زندگی میرسم، هم به همسرم میرسم، هم به کار و درآمدم، و کسی هم که بخواد بر فطرت من و بر دین من باشه، مقصود فطرت حب فطرتی یعنی بر مقصود فطرت اینجا دینه، کسی میخواد بر دین من باشه، این فلیستن به سنتی، بایستی مستن به سنت من بشه و سنت منو عمل کنه. یه روایت هم باز این همین به ابازر فرمودن که در اون روایت فرمودن یا ابازر بله بعث تو بالحنفیت سمحه، این هم در اون روایت هم در روایت ما عنوان سمحه داریم، مدرکی دو روایت کتاب بهار جلد 22 صفحه 264 هم روایت اسناد مزعون در این صفحه است و هم جمله‌ای که پیغمبر به ابوذر فرمودن که فرمودن بعثتو بالحنیفیت سهلت، اینجا به ابوذر یا ابوذر بعثتو بالحنیفیت سمحه، و در اونجا پیغمبر اکرم فرمودن لم یرسلن الله بالرهبانیه ولیکن بعثنی بالحنفیت سمحت سهله. خب سمحه در لغت صاحب مجمع البحرین، معنایی که برای سمحه قائله که ما اگر بخوایم بر حسب معنای صاحب مجمع البحرین یک واژه فارسی در مقابل سمحه قرار بدیم، او واژه فارسی واژه روان هست. پیغمبر فرمودن که دین من دین روان هست. دیگه روان هست یعنی خود عنوان سمحه با اصل قانون نیست، با اجرای قانون و اجرای حکمه. سماحت در قانون نیست، در قانون قطعی قطعیته، حلال خدا قطعا حلاله، حرام خدا هم قطعا حرامه. این عرضم به حضورتون که در مسئله تشریع هم سماحت در جنبه تشریع حکمه، یعنی خداوند متعال از اول این دین رو یه دین شاقی قرار نداد که افراد در زیق قرار بگیرن، در مشقت واقع بشن، و عمدتاً اونی که عنوان سمحه میسازه با عنوان اجرای دین هست، نه تنها تشریع دین. تشریع دین که دین یه دینه، ارزم به حضورتون که در زیق نیست، در شدت نیست، دین دین روانیست، اما در اجرا روان بودن دین عنوان سمحه با اجرای دین و اجرای قانون مناسبت داره. که اون ارزم به حضورتون که چون ممکنه یه دینی فرض بفرمایید در تشریعش عنوان سهل رعایت شده باشه اما در اجرا درست و روان اجرا نشه، چون اجرای دین نسبت به همه که یکسان نیست. معمولا ذات مقدس پروردگار در تشریع دین قشر متوسط جامعه رو در نظر گرفتن، نه اون قشر ضعیف نه اون قشر قوی، بر مبنای توانمندی قشر متوسط جامعه، اونم قشر متوسط جامعه در بین تمام جوامعی که اسلام بر اونها نازل شده و اینها بایستی متدین به دین اسلام باشند. اما در مقام اجرا همه یکسان نیستند. برای یه افراد ممکنه یک حکم اجراش برای یه آدم خیلی آسان باشه، برای یه سخت باشه. عنوان روان و عنوان سماحت که فرموده از من بلکن بعثنی بالحنیفیت سمحه، که حالا در معنای حنیف در تفسیر آیه عرض میکنیم که فرق مچگل دین حنیفه و معنی حنیف راهیم گفت، سمحه یعنی روان، عنوان روانی مال اجرای حکمه، یعنی قانون در مقام اجرا عرضم به حضورتون که بایستی روان اجرا بشود. باز ببینید برادران این صلابت با روان بودن بازم منافات نداره. صلابت قانونه که قانون در هر حال اجرا بشه، منتهای مطلب ای که میگن قانون اجرا بشه باید مقتضی با مدیریت یک جامعه، یعنی توان جامعه، ظرفیت جامعه، امکانات مردم رو در نظر گرفت، با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیت و توان روز تو اجرای حکم ارزم به حضورتون اقدام کرد. اما وقتی اجرای حکم به عنوان یک جریان روان مورد اقدام قرار گرفت، تبعیض و استثناء در قانون نباشه. استاد
این که میگم حنیفن که مثلا سمه
هست، سمه یعنی روان، یعنی همه فهم، همه کس بفهمه، بفهمه؟ یعنی نخه بابا عثمانه بده مزعون فرمودن، عثمانه بده تو فهمش گیر داشت، عثمانه بده مزعون تو عملش گیر داشت، زنش که نمید از دین فهمی و اشکاعت کنه، زنش آمد از عمل به دین اشکاعت کرد، تو عملش گیر داشت. حضرت با عثمان المزعون فرمان بعثنی بالحنیفیت سمحه، عنوان سمحه ولی فهم نیست. عثمان المزعون ببین عثمان داره در عمل گیر داره، در عمل بر خودش تنگ گرفته، بر زن و بچهش تنگ گرفته، دنبال کاذبی نمیره، زنشو ول کرده، زن جوانشو. پیغمبر فرمودن به این میگن که سمحه، در عمل گیر داشت عثمان بن مسعود، در فهم گیر نداشت که زنش که نیومد به پیغمبر شکایت کنه که آقای شوهر من دین نمیفهمه. آقا از دینداریش شکایت کرد، من دارم از بین برده زندگی، از بین برده به خاطر دینداریش، فهمش از دین. و فهم عثمان بن مظعون دین مشکل نداشت، عملش مشکل داشت. البته او اعمال ریشش فهمیده، اونگه بعضی کج بفهمن بعضی اونگه نه درست فهمیدن، اما در مقام عمل به خودشون سخت میگیرن. این که پیغمبر برنامه در مقام عمل و همین ببین آقا ما عنوان سمه مال عمله، عنوان سمه مال ارزم به حضورتون فکر نیست، روان بودن مال کار انسانه، یعنی عمل کردن به دین بود روان باشه. الا ممکن از انسان دین رو خوبم بفهمه ولی در مقام عمل سخت بگه بر خودش. مگر فهم دین یهودیت سخت بود یا فهم دین مسیحیت مگه سخت بود؟ مسلم فهم دین یهودیت و مسیح از فهم اسلام آسان در بوده، چون گسترش اسلام رو نداره، گستردگی اسلام رو نداره. اسلام یه دین علمی است و اونجا خیلی آسان تر بوده به خاطری که خیلی به اصطلاح دایره فراگیری شریعت موسی و عیسی دایره محدود بوده، بهتر میفهمیدن تا اسلامی که دایرهش وسیع تر بوده. مسئله در اجرای حکم عنوان سماعت بله؟ نه خیر، منطبق با ظرفیت مردم و منطبق با استعداد مردم قانون باید اجرا بشه، در روش اجرا بایستی روان باشه. ببینید مهم این است که این مدیریت این آقای حاکمه، یا آقای حاکم باید جمع کند بین صلابت و مرونه. از این بحث رو من نگرم برای همین بود که قبل از آیاتی بحث روشن میشه که نگیم آقا ما در اسلام فقط مرونت داریم. ببین آقا اونی که الان منیت که اگر یادتون باشه چند سال پیش این مسئله بحث مطرح شد که یه عده میگن آقا تو اسلام تساهل و تسامحه، اگه کسی در اسلام تساهل و تسامحه توهین کرده به پیغمبر، توهین کرده به اسلام و دین. ما در اسلام تساهل نداریم، تساهل این سهلنگاری، ما در اسلام سهلنگاری نداریم. انواع و اقسام فسق و فجورها رو اینا تو دور اصلاحات میخواستن تو مملکت جاری کنن به اسم اینکه اسلام دین تساهل و تسامح. همین مهاجرانی ملعونی که حالا الان جزء انقلاب خارج نشین شده، این وزیر ارشاد بود، انواع و اقسام فسق و فجورها رو تو مملکت میخواست اجرا کنه به اسم تساهل و تسامح. ما تو اسلام تساهل و تسامح نداریم، سهلنگاری ما در اسلام نداریم. در اسلام هم مرونت است و هم صلابت. حاکم باید با مدیریتش بین مرونت و صلابت جمع کنه، یعنی در اصل قانون تبعیض نیست، استثناء نیست. تبعیض و استثناء صلابت قانون به هم میزنه، اما در اجرای قانون باید روان اجرا بشه، یعنی منطبق با ظرفیت عامه مردم و منطبق با توانایی اکثریت جامعه ممنون اجرا بشه. الان فرض ببندیم ما اگر میخوایم زیزی یه زنای محسنه گریه سنگ سارش کنیم، دزدی میکنه دستشو قطع کنیم، اینا قانون همش. اما الان اختیار حدود بید الحاکم هست، بید الولی هست. در عینی که اسلام حکم رو یعنی حدود رو تصویب کرده، اما اجرای حد رو بید الولی و بید الحاکم گذاشته که این آقای حاکم ولی که ماد اجرای حد کند، ای بایستی این اجرای حد رو با توجه به ظرفیت و موقعیت و شرایط جامعه اجرای حد کنه. یعنی یه آدمی که فرض بفرمند که زنای محسنه کرده، یه آدمی لواط کرده ثابت شده، بیر آمده اقرار کرده، یا شهود چهارگانه آمدن با همه شرایط شهادت دادن، خب این وقتی ثابت می شود که این متجاهر به فسق بوده، خب این رو باید اعدامش کنن، اما حتما سنگسارش کنن. حالا این به دل ولیه، این رو به صورت سنگسار بگه، به صورت گیرباران بگه، یا به صورت فرضون دار بگه. روش ما در روش اجرا بایستی روانی رو رعایت کنه، مرونت رو رعایت کنه حاکم. این مدیریت حاکم است که بین مرونت و بین صلابت قانون جمع کنه. چون از یه طرف جز این نکته های رابطه مردم و حکومت انطباق اجرای حکم به انطباق حاکمیت و مدیریت با توان مردم و ظرفیت و شرایط، خب این اگر باید اجرا بشود از این هم دین صلابت داره، صلابت دین نباشه، چون حاکم باید مجری احکام الله باشه دیگه، با اون صلابت چجور مدیریت کنه؟ لذا این باید با مدیریت خود جمع کنه بین اینها. خب ما اولین آیه‌ای که در اینجا ما داریم آیه 30 سوره مبارکه روم هست. این آیه معروفی است که در سوره مبارکه روم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خب ما معمولا آیات رو که تفسیر میکنیم کل آیه رو ما تفسیر نمیکنیم، اون بخش از آیه که مربوط به بحثمون هست مورد تفسیر قرار میدیم. البته این آیه شریفه فاقم وجهک للدین حنیفا، این آیه آیه است که خب از آیات معروض رو باشم بحث زیاد شده و مفسرین در نکته های مختلف و متشددی که در این آیه هست و باعث مفصل و گسترده‌ای رو در تفسیر ارائه دادن که ما در مقام تفسیر همه مسائل و نکته های آیه نیستیم. ما عرضم به حضورتون که بحثمون در نکته های آیه که مربوط به بحثمون هست و مربوط به این نکته خاص رابطه مردم و حکومت درس میکنیم. اولا اینکه میگه فرق و چکل دین حنیفا، خب اینجا اولین بحث ما اینه که بحث حکومتیه. فرق و چکل دین حنیفا، خدا به پیغمبر دستور میده میگم فرق و چکل دین. فرق و چکل دین این در واقع فرمان حکومتی خداوند برای پیغمبر صادر میکنه و تشکیل حکومت پیغمبر رو خط و جهت میده. فقم و چکل دین دلیل ما روایت هست، اسم فقم و چکل دین آیه آیه حکومتیه، چون میگه شما بگید فقم و چکل دین یعنی میخواد بگید ای پیغمبر توجه تو به دین باشه و این دین هم ارزم به حضورتون که فقم و چکل دین فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، دینی که دین فطریه، اما تو بایستی دین فطری رو عمل کنی. اما نخیر، فاقم و چکل دین که دستور به پیغمبر اکرم هست، این دستور به رسول الله مسئله حکومته، تنها مسئله ارزم به حضورتون که اجرای دین یا احیای دین یا ابلاغ دین نیست، چون دلیلش روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده. روایت مسندی است، مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت رو نقل میکنه از عبدالاعلا مولا آل سام که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده که حضرت در تفسیر این آیه فرمودن فاقم وجهک للدین حنیفا، فرمودن عرضم به حضورتون که بله قال هی الولایه، این تصریح خود امام صادق هست، فاقم وجهک للدین حنیفا، این تیکه رو حضرت فرمودن که قال هی الولایه، این ولایت هست، یعنی اقامه وجه للدین برای اجرای ولایت و اجرای حاکمیت به پیغمبر دستور میدن. خب ببینید در اینجا بحث ما تو حنیفا هست، پس فاقم وجهک للدین دستور حکومت، دستور ولایت، اینجوری پیغمبر حکومت کن، یعنی بایستی بیایی و تشکیل امت بدی و امت رو رهبری کنی و حکومت کنی، به دلیل روایت امام صادق علیه السلام فرمودن یل ولایه، فقط مجال دین این ولایت هست. روایت مسند هست و مرحوم کلینی هم تو کتاب کافی این روایت رو نقل کرده. بله نه خیر، اصلا بس فطرت نیست، امین حضرت فاقم و چکل دین حنیفا این تیکه رو گفتن، نه فطرت رو، فاقم و چکل دین حنیفا هی الولایه، آیه رو تا آخر نخوندن و فطرت هم نیاوردن. فاقم و چکل دین حنیفا هی الولایه، به فطرت نمیاد و عرضم به حضورتون که مقصود اقم و چکل دین حنیفا این
مواردی که این عبارت فطرت الله التي فطر الناس عليها تو تفاصیل بحث میشه، اولا مصادیق مختلفی براش ذکر میکنم و ثانیا مبلغ این ولایت رو جزء موارد فطرت معناش یک از معانی یا مصادیق.
بله ببین آقا، حالا ما درباره فطرت اونم بعد ما اونم معید حرف ماست، اون روایت هم که فطرت من ولایت من میگم، ما از کردیم ما بحث تفسیر آیه رو نداریم، چون ما وارد تفسیر آیه بشیم تا 3-4 جلسه خود تفسیر آیه طول میکشه، چون نکته هایی که توی آیه هست نکته های خیلی تو یه نکته هایی از اون قبیلی که شما فرمودید که بیشتر حرف ما رو تایید میکنه، اون همش در مقام تأییده. چون ولایت ببینید آقا اینی که ما معنا میکنیم ولایت رو محبت اهل بیت غلطه، مثلا این ولایت محبت اهل بیت نیست. ولایت الولا و توالی، این که خود مفرد راغب اصفهانی دیگه بهترین لغت معنی و قرآن مولای راغب اصفهانیه، ولایت رو معنا میکنه که دو شی جوری به هم چسبیده باشن که بین اونا هیچ فاصله نشه. ولایت یعنی وابستگی به اهل بیت، منتها لازمش محبته. محبت از لوازم ولایت، خود ولایت را محبت نیست. ولایت نه به عنوان محبت، نه به عنوان حکومت، نه به عنوان هیچ کدوم اینا ارزم به حضورتون که معنا نمیشه. ولایت یه معنا بیشتر نداره. اینا همه لازم معنای ولایته، خودش معنای اصل ولایت نیست. معنای مطابقی ولایت همون نیست که راغب اصفهانی معنا میکنه. الولا و توالی، این که دو چیز در کنارم قرار بگیرن و جوری بهم بچسبن، لیسه به اینه هما شیئون، که هیچی بینشون فاصله نمیندازه. این معنای ولایت. خب حالا لذا ولایت رو ما اخذ بیاریم تو جامعه ولایی رو معنا میکنیم، یعنی یه جامعه تشکیلاتی. آیات زیاد در قرآن داریم که باز یه رو تأیید میکنن. اینا یه مقدارش رو بحث کردیم دو بحث های قبلی. بله یعنی این رو بالا سری قرار دادم، گفتم چینش اجتماعیه، رو بحث کردیم ما، اینا همه رو بحث کردیم ما تو آیات قبلی داد و بحثای قبلی بخوام بیان که خیلی زیاد میشه. اینا همه رو بحث کردیم. اصلا ولایت یعنی چینش اجتماعی، یه مخلوط تشکیل شده بالای مخلوط خداست و مظاهر خدا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اینا در رأس چینش اجتماعی هن. اینا المؤمنون المؤمنات و المؤمن بعض و مولیا و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی ولایت چینش اجتماعیه. این مؤمن و این مؤمنه الان که در امر معروف میکنه در یه رتبه بالاتری قرار داره، در این چینه در رأس مخروط خدا و مظاهر خدا هست، که مظاهر خدا معصوم علیه السلامه و بس. اینا در رأس مخروطن، بقیه چینه به همون مقدار وابستگی به خدا، این مخروط میاد پایین تا به قاعده میرسه. این رو ما به طور کامل تو تفسیر آیات انما ولیکم الله بحث کردیم اینجا مناسبت بحثمون. عرضم به حضورتون که بین آقا پس این فرق وجه دین حنیفه، این فرق وجه میگه هی الولایه، این حکومته. شما جوری بایستی عرضم به حضورتون که اجرا بکنید که این دین دین فطری باشد، فطرت و ذالکت دین القیم. اولا الف لام الدین، الف لام عهده تو دین، دین اسلام. این که بعضی از مفسرین آمدن گفتن که فرق وجه دین برای همه ادیان هست و هر دینی رو شما، اینجوری نیست. لدین الولام جنس نیست، الولام عهده، این دین معهود که دین اسلام هست. و در حالی که حنیف باشه، این حنیفن حاله، این عرضم به حضورتون که حال بودن. سه تا نظریه ما در اینجا داریم. یکی گفتن حنیفن حال هست از فاعل فعقم، دومی که گفتن حال هست از دین، سومی که حال هست از وجه. و ده حنیفن اعراب جراب حال دیگه. فاقم یعنی تو در حالی که حنیف هستی، اقم وجه اگل دین. و مرحوم علامه طباطبایی این نظریه اول رو ترجیح میدن. یعنی اصل ارزم به حضورتون که نظریه اول از ول اول و انسب و از حل سیاق، این عبارت مرحوم علامه است در المیزان. اینی که ما بیایم بگیم آقا حنیفن حال هست برای فاعل اقیم، میفرماین این ازهر و انسب هست با سیاق آیه. تا اون دو نظریه دیگری که دادن گفتن که حنیفن حال هست برای دین یا حال هست برای وجه. گن نه خب پس ما بر حسب نظر مرحوم علامه طباطبایی که حنیفن رو حال میگیرن برای اقیم وجهکه، یعنی تو در حالی که اقامه وجهت برای دین هست و توجه میکنی ارزم و وجهت رو اقامه میکنی، سرپا میکنی خودت رو برای دین، اون حالت باید حنیف باشی. حنیف معنایی که در لغت برای حنیف آمده، باز مرحوم راغب اصفهانی در مفرداتش را آورده، حنیف رو معنا میکنه که والحنف میل القدمین الی الوسط والمراد به الاعتدال. حنیف یعنی معتدل، یعنی تو باید حاکم معتدلی باشی. خب اعتدال حاکم این است که اجرای حکومت رو تنظیم کنه و تطبیق کنه با ظرفیت جامعه و با شرایط جامعه و توانایی مردم. یعنی خود حنف اینجور ولی حنف میل القدمین الی الوسط، که انسان عرضم به حضورتون که از وسط راه راه بره، این میشه معنای حنف. و حنیفم یعنی معتدل باشه، نه این طرف بره کج بره نه راست بره. در حالت اقامت تو بایستی معتدل باشی.
استاد این حنیفم همه معنا میکنن که روگردان از
بنده همه رو کار ندارم، بنده از قول بله قول
اگر همه رو به دین عمل گردانیم خیلی چیز مسایی است. تو در
بله
دین دین حنیفه، یعنی از
دین حنیف غیر از آیه است. ببین آقا ما آیه داریم میخونیم، دین حنیف تو روایت پیغمبر بود که به ابوذر فرمود بعث دو بالحنفیه از سمها. اونجا بله دین حنیفه، این دین معتدله، نه چپ داره نه راست داره، دین معتدله، نه تنها طرف دنیا رفته نه تنها طرف آخرت رفته، معتدل از این جامعیت دین رو میرسونه، هم دنیا هم آخرت شما تأمین میکنه. حنیفه به عنوان صفت دین باشه بره. اول بنده همین عرض کردم شما اشکال نکنید که اینجا حنیفن صفت دین نیست، حال از دین نیست، این حنیفن حال از فاعل عقیم. مرحوم علامه طباطبایی حرس نظریه رو آورده تو المیزان، میگه هم ما میتوانیم حنیفن رو حال بگیریم برای دین، این فرمای شماست، هم حنیفن رو حال بگیریم برای وجه، یعنی وجه حنیف داشته باش، هم حنیفن رو حال بگیریم برای فاعل عقیم. منطقه میفرمان ول اولو که حنیفن حال باشه برای فاعل عقیم انسب، عرضم به حضورتون که و از هر لسیاق مثل به سیاق آیه هم انسب نظره. پس اگر این فاعل قائم شد، این شما در حال اقامه وجه برای دین تو باید اونجا حنیف باشی و معتدل باشی، یعنی در اجرای حکومت باستی اعتدال داشته باشی. اعتدال در اجرای حکومت در واقع همون تطبیق اجرای حکم و حاکمیت مردم بر اساس شرایط، بر اساس ظروف و بر اساس استعدادها و توانمندی مردمه. این در واقع آیه تصریح در همین قضیه رو دارد. ضمن این که خود دین قیم از میگه فطرته، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. دین قیم همین فطرت مردمه. در مورد فطرت این آیه مرحوم علامه طباطبایی هم باز علی میزانی تحقیق دارن و بقیه مفسرین هم اینا یه تحقیق دارن. خود عبدو یه تحقیق جالبی در اینجا داره. اون اساره عرض کردم ما اگه بخوایم اینا نکته هایی است که بخوایم بحث کنیم دیگه وارد تفسیر آیه بشیم از بحثمون منصرف میشیم. و اون اساره اون چرا که اینها درباره فطرت گفتن این است که میگن فطرت خودش عبارت از یک استعدادها و گرایش‌های درونی انسان ها. میگن فطرت چیزی در هر موجودی هست، علی‌ایالین هر موجودی اون استعداد و گرایشی که برای کمال دارد او رو بهش میگن فطرت. او آدم مثال میزن میگن آقا شما یه دانه گردو رو یا یه دانه خرما رو تو زمین میگذارید، به این دانه خرما عرضم به حضورتون به صورت یه نخل در میاد. تمام استعداد و قوه یک نخل در این دانه کوچک خرما وجود داره. اون وقتی که یک دانه خرما هست، این دانه خرما رو شما کنار یه نخل بگذارید، هر خصوصیتی که در این نخل هست در این دانه خرما هست. منتها اون استعداد وقتی در زیر زمین قرار گرفت و اون استعداد در او شکوفا شد، این دانه خرما میشه نخل. یا این دانه گردو رو شما در زیر زمین میگذارید میشه عرضم بزرگ درخت گردو. این به خاطر که این گیاه اون استعداد و ارزم توانمندی کمال در او هست. این رو میگم فطرت. این فطرت ایدانه خورما نخله. این فطرت که عبارت از این توانایی و استعداد کمال و گرایش به کمال هست در همه موجودات هست و در هر موجود حیوان هم هست، در انسان هم هست. مثلا در هر موجود در ظرف وجودی خودش، در یک دانه خرما در ظرف وجودی یک گیاه دیگر رو احساس نیست، حسی نیست. در یک حیوان، در ظرف وجودی حیوان و در یک انسان که کمالش منحصر در کمال جسمی نیست و عمده کمال انسان در کمال روحی است، همه استعدادات کمال و همه گرایش های کمالی که در انسان وجود دارد، نه فطرته. این که میگه ذالک الدین القیم، دین قیم اون فطرته، نه، همون تمام جریان های کمال یک انسان مجموعه شده این دین، و این دین دقیقا منطبق با همون استعدادات و گرایش هایی هست که در درون هر انسانی هست. و در حقیقت اینجا تبیین می شود بر اساس انطباق اصل دین با گرایشات مردم، با استعدادات مردم، با توانمندی های مردم. یعنی خود دین هم یه خاصیت داره، تو هم که میخوای وجه تو برای این دین اقامه کنی، در حالی در حال حنیف اقامه کن. اصلا خود دین یه دینی است که هماهنگ هست با توان مردم، استعداد مردم، گرایشات و ظرفیت مردم، و همین که تو اقامه وجه تو هم برای دین بودی هماهنگی داشته باشه. در واقع این آیه شریفه میخواد در فرق وجه کل دینه بیاد بگه به پیغمبر این مسئولیت رو بده و خداوند این معمولیت رو پیغمبر بده، همونطوری که خود این دین فطرت الله التی فطر الناس علیها است، تو هم بایستی اقامه وجهت برای این دین که مدیریت بر اساس دین هست، رهبری بر اساس دینه، اجرای این دین هست، منطبق باشه با خود اساس دین و حنیف باشه. لذا مرحوم علامه طاهری فرمودند که ول اولا ازهر و انسب للسیاق. خب این یه آیه است که عرضم به حضورتون که شاهد عرض بنده است. آیه دوم در آیه 28 سوره مبارکه نساء هست.
حنیف یعنی در اجرای احکام، وقتی که پیامبر میخواد اجرا کنه در مقام اجرا باید اعتدال داشته باشه، تا خود پیامبر نیست که احکام دین رو بیان میکنه که بخواد در بیان احکام بخواد معتدل باشه.
همین در تایید فرمایش شما هست. بله، معنی عقم اینه دیگه، معنی عقم بیان نیست که، معنی عقم فعقم و جگر دیگه، معنی بیان نیست، چون روایت هم گفت یل ولایه، یه ولایت هست دیگه. بله، این سوره مبارکه نساء آیه 28. ما با اینکه اجازه یه دو سه دقیقه بعد از وقت بگیم بگیم با آیات بعدی بمونه برای جلسه بعد. در آیه 28 میفرماید که یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خب این آیات قبل درباره توبه است دیگه، والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خب این اراده پروردگار هم اراده تکوینی است و هم اراده تشریعی است. البته اینجا چون در بحث توبه است، این یرید الله هم میشه بر اراده تشریعی خدا. خداوند اراده میکند که تخفیف بده به شما. و خلق الانسان ضعیفا، خب در مورد ضعف انسان یه نکته است که رو باید عرض کنیم که طبعاً مربوط مطلب ما هست. آیا درباره عرضم بزرگتون که توبه و نکاح عمس، اصل آیات یا آیات یاد قبل بونن برای نکاح، احکام نکاح رو خداوند بیان میکنه که به بعضی از این آیات هم ما استدلال میکنیم بر جواز متعه، که در واقع عرضم حضورتون که عمر که متعه رو منع کرد، مخالفت کرد با آیه قرآن، تنها مخالفت با سنت پیغمبر نبود که بگیم روح متعتان محللتان علی عهد رسول الله و نو احرم هما، این اصلا مخالفت با خود قرآن بود، چون در آیات همین قسمت سوره نساء ما صراحت داریم بر عرضم به حضورتون که مشروعیت متعه و ازدواج موقت. این حالا یه شایی گیر بیارم یه اشاره بکنم، بد نیست که شما بعض از علما اگه خیلی مالی حرف هستن عرضم به حضورتون آیشان بدونن. برای اینجا در همینجا از در اون آیش که میگه الا عجل مسمى تو همینه یه آیه است. این خلق الانسان و ضعیفا، ضعف انسان در چی می خلق الانسان ضعیفا؟ یعنی خب به چه مناسبت میگه خلق الانسان و ضعیفا؟ با اینکه اصل اولا ببینید آیات مربوط به قانون نکاحه و آخرین آیه مربوط به نکاح عمه است. خداوند متعال در مسئله قانون میگه خلق الانسان و ضعیفا، ضعف انسان به خاطر وجود غرایز و شهوات در انسانه، از یه طرف گرایش های نفسانی در انسان هست، بخواد انسان عرضم به حضورتون که از عمل حرام اجتناب کند، باید در مقابل این گرایشات نفسانی مقاومت کنه و مقاومت سخته. بشر از نظر مقاومت در مقابل غرایز و گرایشاتش ضعیفه، خلق الانسان و ضعیفه از نظر مقاومت در مقابل غرایز و گرایشات نفسانی. این خلق الانسان و ضعیفه ذیل آیه علت هست برای صدر آیه یرید الله ان یخفف عنکم، خدا اراده کرده بار شما رو سبک کنه. چرا؟ چون خلق الانسان و ضعیفا، این به خاطر ضعف انسانه. خب ببینید این دو مطلب رو ما وقتی با هم زمینه کنیم، یا همه این رو نظر همین مفسرینه که خلق الانسان و ضعیفا این علت هست برای صدر آیه، ذیل آیه علت برای صدر آیه است که یرید الله یخفف عنکم و خلق الانسان و ضعیفا، چون انسان ضعیف هست یرید الله ان یخفف عنکم. این ضعف انسان هم همه مفسرین میگن ضعف انسان ضعف ساختاری برای انسان نیست، چون این عرضم به حضورتون که با آیات دیگه درست برنمیاد که بلغت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یه موجودی رو که خداوند بل بر و بحر مسلطش کرده که میشه ضعیف باشه. اینجا که میگه خلق الانسان و ضعیفا، ضعف ضعف خاصه و اون هم مقاومت در مقابل نفسانیات. بشر با همه قدرت مقابل نفسانیاتی ضعیفه. یه آقای آدمکش جراری در حالات چنگیزخان مغول، میگن که چنگیزخان مغول در تمام زندگیش یک بار دچار رقت شد، یعنی همیشه این با سنگدلی روبرو بود و سنگدلی از روی انجام میداد. کسی در عرصه زندگی چنگیزخان رقت سراغ نداره، و اگرم کسی از سربازانش میفهمید که اینا دوچار رقت شدن بلافاصله میکشت هر اون سربازانشو. او داستان نیشابور معروفه دیگه، که او سرباز گفت من رفتم عرضم به حضورتون که اون مرد رو کشتم، زن رو کشتم، بعد بچه شیر خارش سر نیزه‌ای که قطرات خون مادر میریخت گذاشتم تو دهن بچه، به بچه شروع کرد مکیدن، نیزه رو تو کام بچه فرو بردم، بچه رو بلند کردم، با نیزه به دیوار زدم. گفت این منظره بچه یه خورده دل منو به رقت آورد و دلم سوخت، یا حالا این بچه رو جوری کشتم. بلافاصله جنگی خان دستور داد گفت این رو بکشیدش، سربازی که اینقدر دل نازکه به درد من نمیخوره. این معروفه در حالات چنگیز خان که خیلی دل نازک، میگن چنگیز خان با همه دل نازکیش یه جا رقت کرد، یک رقت دختر رقت در زندگی چنگیز خانه. و اون که در فتوحاتی که میکرد در همون چین قبل از اینکه بیاد این طرف، بر یکی از قبائل چین ایشون جنگیر، قبیله خیلی گردن کلوفتی بودن و خیلی قوی بودن، در چند تا جنگ شکست خورد و خلاصه جنگ آخر چنگیز خان پیروز شد. و چون خیلی از سربازان چنگیز خان رو کشته بودن، وقتی که پیروز شد بر اینها سعی کرد این عرضم به حضورتون که رئیس قبیله و طرفداران رئیس قبیله و سربازان اینا رو با شدیدترین وضع و فجیع‌ترین وضع بکشه و به انها و انواع عذابها و عقوبتها اینا رو دوچار کرد و کشت. نوبت رسید به دختر رئیس قبیله، وقتی چشمش به دختر رئیس قبیله افتاد نتونست رو بکشه و دستوی دختر رو بگیرید، یعنی گرفتن در بند کردن. به شب چنگیز خان اومد تو خیمه‌ای که این دختر رئیس قبیله رو در بند کرده بود برای که با اون مباشرت کنه و ازش کام دل بگیره بعد بکشش. دختر گفت بند شوا کنید، بند شوا کردن. دختر بهش گفت به من نزدیک نشو. گفت خب مگه به نزدیک بشم مثلا چیکار میتونی بکنی؟ گفت خودمو میکشم. و قبل از اینکه تو بخوای از من کام دل بگیری من خودم از بین میبرم. گفت تو اینجا چیزی نداری که از بین ببری. زبانشو نشون داد، گفت این زیر زبان من نگاه کن رگه، و من این رگ رو زیر دندانم قطع میکنم، به این رگ زیر دندانم که قطع شد تمام بدنم غرق در خون میشه و من میمیرم و تو نمیتونی از من کام دل بگیری. اینجا چنگیز خان در مقابل دختر تسلیم شد و این دختر رو، این تنها همسر چنگیز خان بود که در همه جنگ ها و سفر ها همراه چنگیز خان بود و تا روزی مرد میگن در تمام عمرش یه قطره اشک از چشم چنگیز خان اومد. به اون زمانی بود که این دختر مرد که در حیات خود چنگیز خان این زنش مرد، در این ارزم یه قطره اشک ریخت. این الان زن اینه دیگه، یه همچین موجودیست. انسان خلق الانسان و ضعیف ها با همه اون سنگدلی ها اینجا دچار رقت میشه. خب این خلق الانسان و ضعیف ها علت هست برای یرید الله ان یخفف عنکم. پس بنابراین وقتی خداوند متعال در مقابل ضعف مقاومت انسان در برابر نفسانیات یرید الله ان یخفف عنکم ملاحظ انسان رو میکنه، پس اونی که مظهر خدا هست و حاکمیت الله رو بخواد اجرا کنه که معصوم علیه السلام است، به طریق اولا بایستی این عنایت خدایی رو در اجرای حکم در نظر داشته باشه. اینم آیه دوم. به دو تا آیه دیگه هم داریم که انشالله برای هفته بعد هست.